رحمدی له تاسو سره د احمدی صاحب خیر راغله.
تشکر از شما شبر صاحب.
در کل طرح خطرناکی میتونه باشه برای مهاجرینی که داخل ایران هستن.
نگرانی شماری از افغانهای مقیم ایران در مورد طرح سخت گیرانه ده ها نماینده پارلمان ایران و 13 سرباز استرالیایی در پیوند به اتهام قتل شماری از افغانها با خطر اخراج از اردو روبرو هستند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ششونیم با وقت افغانستان است. من جعفر احمدی با فهرست کامل مطالب این مجله خبری برمیگردم. جاوید نعیمی حالا با خبرهای مهم با شماست.
سرخط ها اردوی استرالیا میگوید در مورد قضیه هدف قرار گرفتن شمار از افغان ها توسط نیروهای این کشور حساب ده است. وزیران خارجه افغانستان و پاکستان روی کاهش خشونت و راهیابی به آتش بس تاکید کردند و 4 کارمند ساختمانی اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی کشته شدند. مشروع خبرها. استرالیا میگوید 13 سرباز این کشور با خطر اخراج از اردو به اتهام قتل شمار از افغانها روبرواند. جنرال ریکبور، قمندان عمومی اردوی استرالیا، امروز به خبرنگاران در کانبرا گفت کشورش خود را در مورد کشتن گروه از غیر نظامیان در افغانستان حسابده می شمارد.
در حال حاضر برای 13 تن در مورد اقدام به خاطر تحقیق قضیه افغانستان رسما اطلاع داده شده. تا اکنون هیچ یک از سربازان از نیروهای دفاعی استرالیا اخراج نشدند.
گزارش وزارت دفاع استرالیا نشان می‌دهد که 39 تن از شهروندان افغانستان توسط یک گروه از نیروهای استرالیایی کشته شدند. انگوس کمبل، لویدریستیز اردوی استرالیا گفته که کشتار غیرقانونی شمار از افغانها در میان سالهای 2009 تا 2013 رخ داده. پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی تا حدود 26,000 سرباز استرالیایی در افغانستان خدمت کردند. جزئیات در ادامه این مجله خبری. وزیران خارجه افغانستان و پاکستان روی کاهش خشونت‌ها و راهیابی به آتش بس تاکید کردند. محمد حنیف اطمر و شاه محمود قریشی امروز در حاشیه اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی با هم دیدار کردند. وزارت خارجه پاکستان در یک خبرنامه به نقل از قریشی نوشته که گفته است در جریان سفر صدر اعظم عمران خان به افغانستان دیدگاه مشترک به میان آمده که برای رسیدن به صلح کمک می‌کند. در کابل حامد تعذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه امروز در پیام برسانه ها گفت که محمد حنیف اطمر برای جلب حمایت از نظام جمهوریت و پشتیبانی کشورهای اسلامی از دستاوردهای حدود 2 دهه گذشته در اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری های اسلامی حضور می یابد.
پیام ما در این کنفرانسی است که جنگ در افغانستان از دیدگاه شرعی ناروا است و جامعه شورای اسلامی ضمن ناروا دانستن جنگ در افغانستان از صلح و نظام حمایت کنند که در او دستاوردهای 18 سال گذشته به شمول حقوق مدنی شهروندان و نظام جمهوریت تضمین شود.
47مین اجلاس شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی امروز و فردا در نیامی پایتخت نایجیر برگزار می شود. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی آب کمری بادغیس خبر می دهد. در خبرنامه این وزارت آمده است ملا امین الله مشهور به خادم شب گذشته با 7 همراهش انگام کشته شد که قصد حمله بر این ولسوالی را داشت. در ادامه گفته شده که در عملیات از نیروهای هوایی هم کار گرفته شده. طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. ما را از رادیو آزادی مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. 4 کارمند ساختمانی اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی کشته شدند. مقام ها و باشنده های محلی میگویند این 4 تن دیروز از کار به سوی خانه روان بودند که در نزدیکی شهرک میرعلی از سوی افراد مسلح ناشناس متوقف و سپس به ضرب گلوله کشته شدند. پلیس پاکستان میگوید کشته شده ها باشنده های بتابات، دیره اسماعیل خان، گجرانوالا و وزیرستان شمالی بودند. اردوی پاکستان در سال 2014 عملیات را بر ضد شورش یا جان مسلح در وزیرستان شمالی آغاز کرد. در نتیجه این عملیات حدود 1 میلیون تن آواره شدند. تا هنوز مسئولیت حمله دیروز بر کارمندان ساختمانی اردوی پاکستان را کسی نپذیرفته است. و محاکمه یک دیپلمات ایرانی و 3 تن دیگر به اتهام دست داشتن در توطئه بمب‌گذاری امروز در بلژیم برگزار می شود. اسدالله اسدی دیپلمات رژیم ایران با 3 مظنون دیگر متهم هستند که بمب‌گذاری در گرد همایی مجاهدین خلق در پاریس را در سال 2018 طرح‌ریزی کرده بودند. اسدی معاون سوم سفارت ایران در اتریش بود و در جریان یک سفر به جرمنی بازداشت شد. سخنگوی لویتارنوالی بلژیم اسدالله اسدی و 3 تن دیگر را 2 ماه پیش به مشارکت در اقدام‌های سازمان تروریستی متهم اعلام کرد. در نخست مقام‌های بلژیم گفته بودند که یک زوج ایرانی تبار را از داخل یک موتر مملو از مواد منفجره بازداشت کردند. سپس رسانه‌ها گزارش دادند که 2 تن دیگر هم بازداشت شدند. شورای ملی مقاومت ایران که سازمان مجاهدین خلق بخش عمده آن است گفته که شواهد دارد آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران به عملیات 2 سال پیش در پاریس دستور داده بود، اما ایران هر گونه دخالت و آگاهی در مورد این عملیات در گرد همایی مجاهدین خلق را رد کرده است. پایان خبرها.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. واکنش شماری از افغانهای مقیم ایران در مورد طرح سخت گیرانه 10 عضو پارلمان آن کشور.
در کل طرح خطرناکی میتونه باشه برای مهاجرینی که داخل ایران هستن.
از وزارت محترم خارجه کشورمان میخواییم که این مسئله را پیگیری بکنن.
ادامه کمپاین 16 روزه ضد خشونت بر اساس جنسیت.
خشونت از نقطه نظر جنسیت عبارت از خشونت می باشد مقابل زنها، از خاطر اینکه اونا از نقطه نظر جنسیت فقط دارن از مردها.
نبود فرصت کاری برای شماری از زنان تحصیل کرده جوزجان.
16 سال تحصیل کردم، حال حاضر من بیکار است، صاحب وظیفه نشدم. اگر می فهمیدم که بعد از تحصیل بیکار باشم، من هیچ وقت درس نمی خواندم.
و پیکر مارادونا به خاک سپرده شد. سلام مجدد به شما، من جعفر احمدی در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به جزئیات مخالفت وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با طرح در ایران و نگرانی شماری از افغانهای مقیم ایران از این بابت. حدود 30 تن از نماینده های پارلمان ایران این طرح زیر نام تنظیم اتباع غیر قانونی خارجی را به مجلس شورای ملی آن کشور برای تصویب پیشنهاد کردند. بر اساس گزارش ها در صورت تصویب شدن این طرح، مهاجران غیر قانونی در ایران به شمول افغان ها با شرایط سخت روبرو خواهند شد. بیشتر از فرشتن ندا بشنوید.
شماره مهاجرین افغان مقیم ایران میگویند اگر مجلس شورای اسلامی پارلمان آن کشور طرح جدید را تصویب کند، شماره زیاد مهاجرین افغان در آن کشور با یک بحران بزرگ مواجه می شوند. شماره از اعضای پارلمان ایران طرح جدید را به مجلس شورای اسلامی آن کشور پیشنهاد کردند که در آن قیداد سخت بالای مهاجرین غیرقانونی در آن کشور وضع خواهد شد. این طرح سبب نگرانی مهاجرین افغان مقیم ایران شده است. عابدین حسینی و علی ناصری 2 تن از این افغانها بر رادیو آزادی گفتند.
در کل طرح خطرناکی میتونه باشه برای مهاجرینی که داخل ایران هستن. نکته‌هایی که وجود داره داخلش این که امکان کار کردن، امکان سکونت، امکان اقامت و تردد داخل ایران ندارن و اگر دستگیر بشن با جریمه سختی مواجه میشن و از کشور خارج میشن. فکر میکنم که در کل برای اتباعی که در ایران زندگی میکنن به صورت غیرمجاز خیلی شرایط سخت و خطرناکی میباشه.
از وزارت محترم خارجه کشورمان میخواییم که از اون مجرای دیپلماتیک این مسئله را پیگیری بکنن و از دولت مطبوع خودمان جمهوری اسلامی افغانستان میخواییم که این مسئله را پیگیر باشن. قطعاً مهاجرین آرزوی قلبیشان هست که با کمال آرامش در امنیت کامل به وطن خودشان آبرومندانه و با عزت برگردند.
با اساس گزارش رسانه‌های ایرانی در این طرح گفته شده است هر مهاجری که بدون اجازه داخل ایران می‌شود و یا هم در این کشور زندگی و یا رفت آمد کند ممکن بیشتر از 25 سال حبس شود و یا هم 100 میلیون تومان جریمه نقدی شود. در بخشی از این طرح که رسانه‌های ایرانی آن را منتشر کرده آمده است که اگر موتورهای حامل مهاجرین غیر قانونی ایستهای بازرسی را مراعات نکند و بدون توقف از آنجا بگذرند و شک قوی برای انتقال این افراد وجود داشته باشد استفاده از سلاح در چنین حالت مجاز خواهد بود. در این طرح همچنین گفته شده است آن افراد یا مراکزی که برای مهاجرین غیر قانونی سرپناه می‌دهد آنان هم جریمه نقدی می‌شوند و به دلیل استخدام این مهاجرین اموال آنان ضبط می‌شود. در کنار آن تمام ادبایی که به صورت قانونی هم در ایران زندگی می‌کنند مکلف هستند که همساله در مورد اموال و دارایی را که از ایران به دست آوردند به ادارات مربوطه این کشور حساب بدهند. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از حکومت ایران می‌خواهد که با در نظر داشت مشکلات جاری افغانستان این طرح را رد کند. سعید عبدالباسط انصاری سخنگوی این وزارت روز جمعه به رادیو آزادی گفت ایران باید با توجه به اصول همسایگی روی این طرح دوباره غور کند.
این فیصله از جانب شورای اسلامی ایران صورت گرفته و امیدوار هستیم که اونا مسئولیت بیشتر درک بکنن و در این حال خواهان روابط بهتر و روابط خوبتر هستیم. زمانی فیصله اگر تصویب شود از جانب حکومت ایران که فیصله صورت بگیره و بعدتر اینا اخراج شوند به افغانستان طبعا مشکلات بیشتر به وجود میآید.
قابل یادآوری است که نیروهای امنیتی ایران بارها بر مهاجرین افغان شلیک کردند که به صورت غیر قانونی به آن کشور داخل شدند. چند ماه قبل زمانی یک موتور حامل مهاجرین افغان در شهر یزد ایران پس از تیراندازی آتش گرفت که در آن رویداد 3 مهاجر افغان جان باختند و 5 تن دیگر زخمی شدند. پیش از آن نیز 46 تن از کارگران افغان و مهاجرین غیر قانونی در مرز میان افغانستان و ایران مورد لتکوب مرزبانان ایرانی قرار گرفتند و حتی مجبور شدند خود را به دریا بیاندازند که در نتیجه آن تنها 17 تن آنها نجات یافته بود. افراد نجات یافته از این رویداد گفتند که مرزبانان ایرانی آنان را شکنجه کردند و بعداً تمام آنها را به هری رود انداخته است. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در حال حاضر 2.5 میلیون افغان در ایران به سر می‌برند که از آن جمله حدود 800 هزار تن آنها به صورت غیر قانونی در ایران زندگی می‌کنند و هیچ نوع سند رسمی ندارند.
فرشته ندا از نگرانی شماری از افغان‌های مقیم ایران در باره طرح گزارش میداد که در صورت تصویب شدن آن بر اساس گزارش ها مهاجران غیر قانونی افغان در ایران با شرایط سخت روبرو خواهند شد. از قدرت شهیدی روزنامه‌نگار رادیو فردا پرسیدم که او در مورد جزئیات این طرح چی میداند.
این طرح همونطوری که در گزارش شما بهش اشاره شد از طرف 30 نفر از نمایندگان باید بگم که اصولگرا و محافظه‌کار مجلس ایران ارائه شده و قراره که در روزهای آینده مثل این که به رأی گذاشته بشه. البته این طرح اولین طرحی نیست که در رابطه با برخورد با افغانهایی که به طور مجاز و یا غیر مجاز در ایران زندگی میکنن تهیه میشه. قبل از این هم چندین طرح تهیه شده به صورت قانون در اومده، بعضی هاش اجرا میشه و بعضی هاش اجرا نمیشه. چند سال پیش طرحی بود که مجوز به سکونت در ایران به برخی از افغانها داده بشه و این تا حدی عملی شده، پیاده شده. همونطور که شما هم میدونین در ایران در حدود 1.5 میلیون نفر افغان هست که به صورت قانونی زندگی میکنن و گفته میشه که 1.5 میلیون دیگه هم هست که به صورت غیر قانونی هستن. البته این ارقام کم و زیاد میشه. در طرح جدید مجازات هایی که در نظر گرفته شده نسبت به طرح‌های قدیم شدیدتره، مثلا 25 سال زندان، 100 میلیون تومان جریمه و یا حتی اون تاجران افراد ایرانی که به افغان‌های غیر مجاز شغل میدن، چه شغل دائم چه شغل موقت، اگر ماموران قضایی و امنیتی برن این افراد ایرانی تاجرها و کاسبکارهای ایرانی هم باید مقداری جریمه بشه و ممکن حتی که دکان‌های آنها بسته بشه. ولی این طرح که چقدر شانس موفقیت داره دولت آقای حسن روحانی تا حالا اعلام موضع نکرده در این مورد.
بله دقیقا، من هم میخواستم در این مورد از شما بپرسم که احتمال تصویب این طرح چقدر هست؟ احتمال میره تصویب شود؟
احتمالش به نظر من با این شرایطی که نوشته شده کم هستش، برای اینکه دولت‌های مختلف در 40 سال اخیر در ایران تلاش کردند که به وضعیت پناهجویان و پناهندگان افغان در ایران سر و سامان بدن. الان همکار شما اشاره کرد بیش از 800 هزار نفر افغان به طور مجوز با مجوز در ایران کار و زندگی میکنن و حتی افغانهای نسل دوم و سوم هم در ایران به دنیا اومدن و زندگی میکنن. این هست که من بعید میدونم که دولت حسن روحانی موافقت بکنه به این طرح، به این صورت که نوشته شده و این طرح به صورتی که در این حالت نوشته شده و مجازات های بسیار سنگین چه برای افغان های مجاز و غیر مجاز، چه برای ایرانی هایی که کار میدن به این افغان ها، به این شکلش تصویب بشه.
پس میشه گفت که نگرانی شماری از افغانهایی را که ما در ایران با ایشان صحبت کردیم تا حد زیادی از بابت این طرح بجاست.
بله 100% بجاست، برای اینکه 100,000 افغانی که ما در ایران داریم در سالیان دراز زندگی میکنن، کار میکنن در ایران ولی مجوزات قانونی رو ندارن، وقتی که میخونین این شرایطی که در این طرح ارائه شده بسیار سنگین است، مثلا 25 زندان حتی برای افراد ایرانی که در ایران دزدی میکنن یا کارهای غیرقانونی میکنن در نظر گرفته نشده، یا 100 میلیون تومان جریمه پول خیلی زیادی هست، و اینکه چقدر حتی این طرح به این صورت هم تصویب بشه چقدر اجرا خواهد شد، اونم یک علامت سوال بسیار بزرگ است. کنترل 2 یا 3 میلیون افغان که در ایران زندگی میکنن
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
گفتگوی ما با قدرت شهیدی روزنامه‌نگار رادیو فردا را شنیدید. طوری که در خبرها هم آمد 13 سرباز استرالیایی در پیوند به اتهام قتل شماری از افغانها با خطر اخراج از اردو روبرو هستند. این را یک مقام ارشد استرالیایی امروز به خبرنگاران در کانبرا گفت. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
برای گروه از سربازان استرالیایی اطلاع داده شده که به خاطر کشتن 39 غیر نظامی و زندانی در افغانستان با هشدار اخراج از اردو روبرو شدند. جنرال ریکبور قمندان عمومی اردوی استرالیا امروز به خبرنگاران در کانبرا گفت که آنها خود را در مورد این رویداد حسابده می شمارند.
در حال حاضر برای 13 تن در مورد اقدام به خاطر تحقیق قضیه افغانستان رسما اطلاع داده شده. تا اکنون هیچ یک از سربازان از نیروهای دفاعی استرالیا اخراج نشدند.
گزارش وزارت دفاع استرالیا نشان می‌دهد که 39 تن از شهروندان افغانستان توسط یک گروه از نیروهای استرالیایی کشته شدند. در این گزارش که پس از گفتگو با بیش از 400 شاهد و بررسی هزاران سند تهیه شده، از 2 مورد برخورد ظالمانه هم خبر داده شده است. قمندان عمومی اردوی استرالیا امروز گفت که کشورش در افغانستان کارهای خیلی مؤثر انجام داده و قربانی‌های نیروهای این کشور هم فراموش نخواهد شد. اما او گفت که تحقیق در مورد کشته شدن گروه از شهروندان افغانستان توسط 19 تن از سربازان استرالیایی به گونه شفاف صورت خواهد گرفت. انگوس کمبل، لویدرستیز اردوی استرالیا گفته که کشتار غیر قانونی شمار از افغانها در میان سالهای 2009 تا 2013 رخ داده. پیش از این لندا رینولدز وزیر دفاع استرالیا گفته بود که تحقیق شفاف و عادلانه در مورد این رویداد صورت خواهد گرفت. بر اساس گزارش ها پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی تا حدود 26,000 سرباز استرالیایی در افغانستان خدمت کردند.
16 روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لطکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال می‌کند. موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
بله، کمپاین 16 روزه ضد خشونت بر اساس جنسیت امروز وارد سومین روزه شد. این کارزار 25 ماه نوامبر آغاز شد و تا 10 ماه دسامبر ادامه می‌یابد. با محبوبه سراج از فعالان حقوق زن صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که خشونت بر اساس جنسیت یعنی چی؟
با نظر ما خشونت از نقطه نظر جنسیت عبارت از خشونت می باشد که مقابل زنها از خاطر از اینکه اونا از نقطه نظر جنسیت فقط دارن از مردها مقابل از اونا میشه و یا خشونت هاییست که مقابل کسایی که تمایل زیادتر دارن مثلا خانم هاییستن که با خانم ها میخواین باشن یا مرد هاییستن که با مرد ها میخواین باشن اینی ها را میگن که تامچه های جنسیتی مگر به صورت عموم دامن افغانستان این خشونتیست که از طرف مرد ها به طرف زنهای افغانستان بشه.
بله خانم سراج، خشونت به اساس جنسیت در افغانستان به نظر شما که عملا هستین در افغانستان چقدر گسترده و جدی هست؟
بسیار زیاد، فوق العاده. برای خشونت بر علیه زن دامن افغانستان دیگه لازم نیست که اونا به طوری جایا باور کنن که حتی برای شرط یک مسئله را حتی ساختگی هم کردن هم میتونن. خشونت به اندازه واضح و روشن فقط به خاطر از اینکه یک زن هستن و فقط به خاطر از اینکه یک جنس هستن که ضعیفتر از جنس مرد هستن و اونا چون از خود اندخته نظر جنسیت دفاع کرده نمیتونن، پس مردها از اونا مانمدار میخواین که مقابلشان خشونت میکنن. و در این زمان خشونت هایی که دامن افغانستان امروز خشونت های جنسیتی وجود دارن برای مقابل زنها مخصوصا، این خشونت های سیاسی هم به عین ترتیب هستن که گروه های سیاسی افغانستان هم اینا هم به مقابل زنها بسیار زیاد حساسیت نشان میتن، برای اینا را تهدید میکنن و اینا را میگن که شما کار نکنین، شما در جامعه نباشین و اینا هم از خشونت هایی که مقابل زن های افغانستان میشه.
محبوب سراج از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرده. حالا بیایید سر بزنیم با جوزجان، جایی که شماری از زنان و دختران تحصیل کرده شکایت دارند که زمینه کار برای آنها وجود ندارد. عالم رحمانیار در این مورد گزارش تهیه کرده که با صدای یکی از همین زنان آغاز میشود.
16 سال تحصیل کردم، حال حاضر من بیکار است، صاحب وظیفه نشدم. اگر میفهمیدم که بعد از تحصیل بیکار باشم، من هیچ وقت درس نمیخوندم.
این گفته های خالده تحصیل کرده است که از بیکاری سخت آزرده و ناامید شده است. او 2 سال پیش از پوهنتون دولتی جوزجان فارغ گردیده.
هر ارگانی که اعلان کاریابی دادن ما درخواست دادیم، اما درخواست که ما دادم یعنی ما صاحب وظیفه شده نتونستم. کسایی که لیاقت نداشتن صاحب کار شدن، اما ما لیاقتشم داشتم. کسایی که لیاقت نداشتن واسطه داشتن که صاحب وظیفه شدن.
زویا زلال مسئول جندر ولایت جوزجان است. او 3 سال می شود در این موقف کار می کند. خانم زلال به هدف فراهم کردن فرصت های کاری برای زنان در جوزجان تلاش می کند.
زنان در ولایت جوزجان در ادارات دولتی، مؤسسات خصوصی و در تمام ادارات که کار و فعالیت جریان داره حضور دارند. اما بدبختانه یگانه مشکلی که ما در ولایت جوزجان می بینیم افزایش ناامنی است که در سطح ولسوالی ها اکثرا خانم ها نمی توانند از همون نیروی کافی که خودشان دارند به خاطر پیشرفت جامعه استفاده کرده و شامل ادارات شوند و با کار فعالیت به شکل راحت ادامه بدن.
اما خانم زلال فعالیت زنان را در شهر شبرغان مرکز جوزجان نسبت به ولسوالی ها بهتر می داند.
اما در شهر شبرغان وضعیت زنان بهتر است. اینا در ادارات، در مؤسسات و در تمام بخش ها، در بخش های تجارت فعالیت های خود دارند.
مسئول جندر جوزجان امیدوار به آینده است و از 40 سال جنگ خاطره های بد دارد.
ما امیدوار هستیم که زنان، خصوصا زنای افغانستان که در 40 سال جنگ از اکثر حقوق خود محروم شدن، با نعمی عدالت خواهی ها و حق طلبی ها بتانن به حقوق که از او محروم ماندن برسن.
مسئول جندر ولایت جوزجان در حالی از افزایش نیروی کار زنان در ادارات دولتی ابراز خوشبینی می کند که به گفته ریاست اقتصاد جوزجان هنوز حدود 130 هزار زن در این ولایت با بیکاری و فقر دست و پنجه نرم می کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا در باره انتظار مقام‌های صحی افغانستان از مردم برایتان میگویم این که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا توصیه‌های صحی را رعایت کنند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش ویروس کرونا در کشور ابراز نگرانی می‌کند. نورالله ترکی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در جریان هفته پیشرو اگر ارقام بیش از این هم بلند برود تصمیم گرفته خواهد شد تا کارمندان دولتی در دو شفت کاری کار کنند.
که اوتلا را بسته شوه، متحار که تجمعات زیاد همون بسته شوه، پانتونا و مکتبه هم با دلیل رخصت شد که حالات کرونا ما روز بروز فیصدی شما فیصدی بلند میره. در پلان سیوم ما دفترهای رسمی و غیر رسمی از گیره باید سپ سیستم شوه که مردم باید همی سیستم گروپی یا سپ دیکار کنه و برا و خانه خود.
آقای ترکی میگوید اگر مردم فاصله های اجتماعی را مراعات نکنند و از ماسک استفاده نکنند کرونا در افغانستان یک فاجعه را به بار می آورد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در هفته 37 گسترش ویروس کرونا در افغانستان سطح گراف آن 6% بود، اما اکنون که هفته 47 آن است این گراف 30% افزایش یافته است. این در حالی است که به تازگی اعلانات فوتی ناشی از کرونا در صفحات اجتماعی هم بیشتر شده است. بر بنیاد فیصله کابینه افغانستان تمام تالارهای عروسی از اول قوس سال جاری بسته شده است. سردی هوا و آغاز موج دوم ویروس کرونا بار دیگر گراف ویروس کرونا را در افغانستان بلند برده است. در این حال باشنده های کابل نیز از افزایش بیماری کووید 19 در کشور نگران هستند. عارفه و جلال دو تن از باشنده های کابل.
گپی است که ویروس کرونا در کشور افزایش پیدا کرده، زیاد شده میره و مردم زود به او مبتلا میشن و دولت باید توجه جدی کنه، زودتر دمش بگیره و یک توجه جدی کنه تا اینکه ویروس کرونا افزایش پیدا نکنه.
نگرانی ما درباره کرونا است که حکومت هم در فکر کرونا جات نیست، یعنی قبلا قرنطینه شد و مکانهای عمومی متوقف شد.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته 123 تن به ویروس کرونا مبتلا شده و 3 تن در اثر این ویروس جان باختند. گفته می شود در مجموع 45842 تن به ویروس کرونا مصاب، 1740 تن جان باختگان و 36295 تن در افغانستان صحت یاب شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
پایکر مارادونا به خاک سپرده شد. او که به عنوان ستاره فوتبال شناخته می شد در اثر سکته قلبی در 25 نوامبر درگذشت. فرشته نگا در این مورد گزارش تهیه کرده.
ده ها هزار هوادار برای آخرین خداحافظی و دیدار از دیگو مارادونا قهرمان فوتبال ارجنتین دور هم جمع شده و پیش از خاک سپاریش ادای احترام کردند. تابوت مارادونا با بیرق ارجنتین و لباس شماره 10 فوتبال او پوشانیده شده بود. پیکر مارادونا در بخش مرکزی شهر بونس آیرس پایتخت ارجنتین در جوار مزار پدر و مادرش به خاک سپرده شد. دیگو مارادونا چهارشنبه در سن 60 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. مارادونا برای تیم‌های بارسلونای اسپانیا و ناپولی ایتالیا هم بازی کرده و کاپیتان تیم ملی ارجنتین در جام جهانی 1987 میلادی بود که در نیمه نهایی با به ثمر رساندن گل در برابر انگلستان تیمش را در نهایت برنده جام جهانی ساخت. دیگو مارادونا یکی از محبوب‌ترین ستاره‌های فوتبال جهان به شمار می رود. اما زندگی شخصی و فراز نشیب های را در پی داشت. او زمانی به مواد مخدر معتاد بود و برای مدت تحت درمان قرار گرفت. گفته می شود که دیگو مارادونا چند پیش تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت و در حال بهبود قرار داشت. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان و برخی ستاره های معروف فوتبال جهان در گذشت مارادونا را ضایعه بزرگ خواندند. ماتیو براونی سخنگوی واتیکان گفته که پاپ فرانسیس یکی از هواداران مارادونا زمانی که از وضعیت سیو خبر شد همورا برایش دعا می کرد. لیونل مسی بازیکن تیم فوتبال ارجنتین و بارسلونا هم با ادای احترام به دیگو مارادونا در حساب اجتماعی خود نوشته که مارادونا ابدی است. پلی ستاره مشهور فوتبال برزیل هم به خاطر درگذشت دیگو مارادونا ابراز تأسف کرده. پلی که در حال حاضر 80 سال دارد گفته در گذشت مارادونا خبر غم‌انگیز برای از دست دادن دوست مانند او است. دیگو مارادونا و پلی مشترک جایزه قرن 20 را از سوی فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال برنده شده بودند.
تشکر از همراهی شما. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. سر ساعت 7 صبح فردا باز هم با شما خواهیم بود. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها آغاز خواهد شد. خدا نگهدار.